أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقاط بحث در اجزای امر ظاهری از امر واقعی، نقطه سوم از بحث اجزا اینه که در تقدیری که حکم ظاهری مفاد اماره باشد و در امارات مسلک سببیت به موضوعیت را قائل شدیم، آیا عمل بر طبق حکم ظاهری موجب اجزا می شود یا موجب اجزا نمی شود؟ در این تقدیر مرحوم آخوند فرموده بودند که بنابر قول به سببیت و موضوعیت که عمل به معدای اماره عمل بر طبق عمل که معدای اماره است بر طبق اماره هست، این عمل به سبب قیام اماره واجد شرط می شود، واجد جزء می شود حقیقتا، بنابر این مبنا و این قول چون قیام اماره موجب حدوث مصلحت در عمل معدای اماره می شود که به خاطر همین مصلحت امر پیدا می کند، از جهت این که اتیان به مأمور به ظاهری در این تقدیر که مصلحت پیدا کرده است به قیام اماره، از جهت این که اتیان به این مجزی هست یا مجزی نیست، همون تفصیلی که در مأمور به اضطراری بالاضافه الی الامر الاختیاری بود، اون تفصیلی که به حسب مقام ثبوت وجود داشت 4 صورت متصور بود، در 3 صورت حکم به اجزا می شد، در 1 صورت حکم به اجزا نمی شد، و از جهت مقام اثبات هم در اون بحث امر اضطراری گفته شده بود که اطلاق دلیل اضطراری اقتضای اجزا می کند، به عینهی همون مباحث در مورد قیام اماره بر جزئیت یا شرطیت بنابر مسلک سببیت همون مطالب اینجا هم پیاده میشه. همونطور که در اونجا حکم به اجزا شده است با اون تفصیلی که داده شده، در اتیان مأمور به ظاهری که مورد قیام اماره هست بنابر قول به سببیت همون مطالب اینجا هم پیاده میشه، حکم به اجزا میشه. همونطور که اونجا مجزی بود، اتیان به مأمور به اضطراری مجزی بود، اینجا هم مجزی هست. فرمایش مرحوم آخوند در نقطه ثالثه این، ولی در این نقطه مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آقای خویی اشکال کردن به مرحوم آخون. حاصل اشکال اینه که سببیت در خود سببیت آرا و اقوال مختلفی وجود داره که قول معروف، اقوال معروف در سببیت 3 قول هست. یکی سببیت به مسلک اشاعره، یکی سببیت به مسلک معتزله، یکی هم سببیتی که بعض الامامیه قائل به این شده اند، مثل مرحوم شیخ انصاری که از اون تعبیر می کنند به مصلحت سلوکیه. 3 مبنا، 3 قول در همون مسلک سببیت وجود داره. این که اتیان به مأمور به ظاهری علل قول به سببیه مجزی باشد یا مجزی نباشد، اگر 2 مسلک اول را در نظر بگیریم که سببیت اشعری باشد و سببیت معتزلی باشد، قول به سببیت مستلزم اجزا هست قطعا، منتها خود این دوتا قول قابل التزام نیستند. ولی اگر مراد از سببیت، سببیت به معنای سوم باشد که مصلحت سلوکی باشد، این قول به سببیت به این معنا مستلزم اجزا نیست، بلکه قول به سببیت به معنای سوم مثل قول به طریقیت هست، طریقیت محضه هست که در اون تقدیر اجزا در کار نیست. اینجا هم قول به سببیت به معنای سوم هم موجب اجزا نمی شود. این اصل اشکال اینه. البته در کلام مرحوم ناینی به هر دو مبنای باطل اشاره نشده، فقط مرحوم ناینی سببیت به معنای معتزلی را مطرح فرمودن و سببیت به معنای مصلحت سلوکیه را، ولی در کلام مرحوم های خویی نه، این دوتا را هر دوتا مورد نظر قرار گرفته و توضیح داده شد در مقابل مسلک سوم، مبنای سوم که مصلحت سلوکیه باشه. در این اشکال که بنابر مسلک سوم، بنابر قول سوم در سببیت که مصلحت سلوکیه باشد، این قول مستلزم اجزا نیست، مستلزم اجزا نیست، بلکه حالش حال طریقیت هست. کلمات مرحوم های خویی البته مختلفه، به حسب بعضی از تقریرات با مرحوم همون بیان مرحوم ناینی رو دارن، به حسب بعضی از تقریرات دیگر اشکال کردن به کلام مرحوم ناینی. توضیح و ذالک که ما در سببیت باید مسالک متعدد را در نظر بگیریم و روی هر مسلک، روی هر مبنا از مبانی ثلاثه سببیت باید مسئله را حساب بکنیم. توضیحش به حسب اون مقداری که در خود کلام مرحوم ناینی اومده و اضافه در اون هم توضیح اکثر هم در کلام مرحوم آقای خویی اومده، عبارت از این هست که بنابر مسلک اول در سببیت که از اون تعبیر میکنن به سببیت اشعری، معنای سببیت اشعری اینه که در کلام مرحوم آقای خویی هست، این قول به سببیت به این معنای اول که نسب الی اشاعره، ولو این نسبت در کلام مرحوم آقای خویی هست که به امکانات نسبه غیر صحیحه، نسبه صحیح نیست، ولی علا یادن اون سببیتی که به اشعری ها نسبت دادن اینه که در وقایع باقت نظر از اون چه نظر مجتهد به اون منتهی می شود حکمی وجود ندارد، بلکه حکم الله واقعی در حق مجتهد و مقلدین مجتهد همونی هست که نظر مجتهد به اون منتهی میشه. حکم واقعی غیر از ما ادا الیه نظر مجتهد نیست. این مسلک مبنای اشاعره در سببیت. خب بنابر این مسلک معلوم هست که قول قیام اماره و عمل بر طبق اماره مستلزم اجزا هست، موجب اجزا هست. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر این مبنا اصلا حکم واقعی غیر از معدای اماره، معدا الیه الاماره وجود نداره تا بحث بشه که اتیان به مأمورم به ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا مجزی از امر واقعی نیست. خود همون معدای اماره حکم واقعی هست، از قبل از قیام اماره اصلا حکم واقعی نبود، همونیم که اماره قائم بر او شد حکم واقعی همونه. لونسا بنابر قول اول در سببیت کشف خلاف معنا نداره تا بحث بشود در عوامر ظاهریه بعد کشف خلاف آیا مجزی هست عمل سابق یا تدارک لازمه. بنابر این مسلک اونچه که اتفاق می افتد تبدل موضوع هست. اگر نظر مجتهد در زمان اول بر وجوب نماز جمعه بود ثم تغیر رأیه الى وجوب صلات ظهر، اونجا از باب تبدل موضوع حکم واقعی قبل از در زمان اول قبل از عدول قبل از تبدل همون وجوب صلات الجمعه بود، بعد از اونم نماز بله بعد از اونم حکمش میشود وجوب صلات ظهر، مثل تبدل موضوعی که در قصر و اتمام وجود داره. تا وقتی که شخص در سفر هست نمازش قصره، به وطن که برگشت نمازش تمام میشه. بنابر مسلک اشعری، بنابر سببیت اندل اشاعره، اونجا اصلا کشف خلاف معنا نداره، بلکه تبدل از باب تغییر رأی از باب تبدل موضوع هست. این قول مستلزم اجزا هست، ولی این سببیت که اشاعره قائل به او هستند، همونطور که در کلام رمای خویی در اینجا و در موارد دیگه اومده، این قول اصلا قابل التزام نیست، به خاطر اینکه اصلا معقول نیست، فی حد نفسی معنای درستی ندارد. چون اگر حکم واقعی باقت نظر از قیام اماره وجود نداشته باشد، چطور اماره معدی به اون حکم واقعی نظر مجتهد، مجتهد چجور فتوای به او میدهد؟ خود فتوا دادن به یه امری معلوم مستلزم اینه که در مرتبه سابق بر فتوا یه حکمی وجود داره که مجتهد بعد از فصل به اون حکم میرسد. اگر هیچ حکمی وجود نداشته باشه افتای به یک حکم معنا نداره، غیر معقول هست، فی حد نفسی و مستلزم دور و خلف هست، به حکم عقل باطله، علاوه بر این که برخلاف ضرورت و تسالم هست، از جهت این که مقتضای ادله اینه که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل هست، اینطور نیست که اختصاص به عالمین داشته باشه در حق جاهل حکم واقعی وجود نداشته باشه. این قول اول، مبنای اول در سببیت باطل هست، به وجوه ثلاثه باطله. ولی اگر کسی این قول را گفت، این قول التزام به این قول مستلزم التزام به اجزا در موارد قیام امارات هست و همینطور در موارد قیام اصول. این مبنای اول. مبنای دوم و معنای دوم سببیت، سببیتی است که معتزله به اون قائل هستند. سببیت معتزلی اینه که در وقایع با قطع نظر از قیام امارات حکم واقعی ثابته که روی مصالح و مفاسد موجود در متعلقات حکم واقعی ثابت شده. حکم واقعی فی حد نفسی وجود دارد که ممکن هست نظر مجتهد مؤدی و منتهی به اون حکم واقعی بشه، ممکن منتهی نشه. ولی اگر مجتهد برخلاف حکم واقعی فتوا داد، نظرش مؤدی شد به خلاف حکم واقعی، منتهی شد به خلاف به حکمی غیر از حکم واقعی، با این قیام اماره و فتوای مجتهد حال اون متعلق حکم از جهت مصلحت و مفسده تغییر میکنه. اگر عملی فی حد نفسهی مصلحت داشت و واجب به خاطر مصلحت واجب بود، در صورتی که نظر مجتهد منتهی به حرمت او شد، اماره قائم به حرمت او شد، خود قیام اماره بر حرمت موجب حدوث مفسده در اون عمل می شود و به خاطر حدوث مفسده در اون عمل حکم بالفعل این عمل حرمت می شود. به قیام اماره حدوث المصلحه اول مفسده اتفاق می افتد و چون اینجا مصلحت اونی که بالفعل وجود دارد مصلحت هست، بر طبق او حکم وجوب جعل میشه، حکم وجوب ثابت میشود. اگر بالفعل مفسده وجود داشته باشد، حکم بر طبق مفسده جعل میشود که حرمت. نظیر طرو عناوین ثانویه مثل استرار، ضرر، حرج و امثال اینها، ممکنه فعل باقت نظر از ضرری بودن، حرجی بودن، استراری بودن ممکنه مفسده داشته باشه، ولی طرو استرار سبب بشود که این عمل دارای مصلحت بشود، حکم بالفعل او تغییر پیدا کنه به وجوب. بله، سببیتی که اشاعره قائل به این هستند به این معناست که قیام اماره موجب تغییر در حکم واقعی می شود، موجب تبدل در حکم واقعی می شود، و حکم بالفعل در زمان قیام اماره همین حکم واقعیش همین معدای اماره هست. این نظیر تبدلی که در طرق و عناوین ثانویه مثل استرار و اینها پیدا می شود. بنابر این مبنای از سببیت مرحوم نائینی فرموده در کلام مرحوم های خویی اومده که این قول معلوم مستلزم اجزا هست. چرا؟ چون بنابر این قول هم با قیام اماره معدای اماره متعلق حکم، معدای اماره حکم واقعی میشه و اون عمل حکم واقعیش همونیست که اماره بر اون دلالت میکند. در حکم واقعی فعل در زمان قیام اماره غیر از معدای اماره چیزی دیگه‌ای به نام حکم واقعی برای این عمل وجود ندارد، تا بحث از این بشود که اتیان به مأمور و به ظاهری موجب اجزا هست یا نه. حکم به اجزا و عدم لزوم تدارک واضح هست، اصلا این داخل این از باب امر ظاهری به اضافت الی امر واقعی نیست، بلکه حکم واقعی را مکلف رعایت کرده. خب رعایت حکم واقعی معلومه که مستلزم اجزا هست، مثل اونی را که در سفر و حضر اشخاص انجام میدهند دیگه، که قیام که اینجا هم از باب تبدل موضوع هست دیگه. در موارد تبدل موضوع اونی که در حالت موضوع قبلی شخص بر طبق وظیفه انجام داد، همون دیگه احتیاج به اعاده ندارد. معنای دوم، بنابر معنای دوم از سببیت هم حکم اجزا هست، به خاطر اینکه در اینجا اصلا غیر از حکم واقعی چیزی دیگه وجود نداره تا توهم عدم الاجزا بشود و احتمال عدم الاجزا داره بشه. ولی این معنای از سببیت که معنای دوم باشه، مرحوم نائینی فرمودن در کلام مرحوم های خویی هم در توضیح اکثر فرمودن این معنا قابل التزام نیست. البته این معنای دوم، اون غیر معقولیت، اون بله محذور ثبوتی که در معنای اول سببیت، یعنی سببیت اشعری بود، این سببیت به معنای دوم، اون محذور غیر معقول بودن و مستلزم خلف یا مستلزم دور بودن را نداره. از نظر ثبوتی محتمل هست، ولی برخلاف اجماع و ضرورت این سببیت به معنای دوم قابل التزام نیست، چون اجماع و تسالم اصحاب بر این هست که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل، اینطور نیست که به خاطر جهل به خاطر قیام اماره حکم واقعی مکلفین عوض بشود. این معنای دوم هم مستلزم اجزا هست، ولی لا یمکن التزام به این معنای دوم، چون برخلاف اجماع و تسالم. مونده معنای سوم که بعضی از امامیه قائل به این شدن که همون سببیت به معنای مصلحت سلوکیه هست که مرحوم شیخ از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه و اون عبارت از این هست که قیام اماره موجب حدوث مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف و معدای اماره نمیشود، به نحوی که اون بله قول دوم که تصویب معتزلی بود، سببیت معتزلی بود میگفت. اینجا نه، حدوث قیام اماره موجب حدوث در متعلق نمیشه، بلکه متعلق با قطع نظر از قیام اماره اگه مصلحت داشت یا مفسده داشت، با قیام اماره هم اون حال واقعیش من حیث المصلحت و المفسده تغییر نمی کنه. یبقا علی ما کان علیه قبل قیام اماره. غایت الامر بله اتفاقی که با قیام اماره میفتد، با قیام اماره میفتد اینه که این قیام اماره موجب این میشود که سلوک بر طبق اماره و تطبیق عمل بر تطبیق عمل بر معدای اماره این مصلحت پیدا میکنه. واقع فعل من حیث المصلحت و المفسده عوض نمیشه، ولی سلوک الاماره مصلحت پیدا میکنه. در خود سلوک مصلحت پیدا میشه من دون ان یوجب تغییر و انقلاب در عمل به حسب حالت واقعیش. مثلا از باب مثال اگر مثلا در نماز واجب در روز جمعه نماز ظهر باشه، واجب واقعی نماز ظهر باشه، اماره قائم بشه بر نماز جمعه، با قیام اماره مصلحت در با قیام اماره اینطور نیست که خود صلات الجمعه مصلحت پیدا بکنه، نه، صلات الجمعه اگر قبل از قیام اماره مصلحت نداشت یا اصلا مفسده داشت، با قیام اماره حالش عوض نمیشه، مصلحت پیدا نمیکنه. خود ذات نماز جمعه مصلحت پیدا نمیکنه. روی این حساب حکم واقعی مکلف عوض نمیشه. مصلحت در نماز ظهر بود، الان هم در نماز ظهر هست بدون تغییر در واقع، ولی سلوک اماره بر طبق اماره عمل کردن مصلحت پیدا میکنه، که این مصلحت در سلوک باعث می شود که اگر به خاطر قیام اماره اون واقع درک نشد، مکلف واقع رو درک نکرد، اون مصلحت واقعی تعطیل شده، فوت شده، اون جبران بشه. مصلحت در نماز جمعه پیدا نمیشه، در سلوک الاماره مصلحت پیدا میشه و با این مصلحت فوت مصلحت نماز ظهر تدارک میشه. خب این معنای سوم از سببیت هست که مثل مرحوم از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه. این معنای از سببیت مرحوم نائینی فرمودن که بل این معنا از سببیت قابل التزامه، چون اجماع بر بطلان سببیت به این معنا نیست، چون این سببیت که نمیگه حکم واقعی یختص بالعالم، این معنا از سببیت، این قول در سببیت میگوید نه، حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهله، چون قبول کرده است، ملتزم شده است به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، دیگه اجماع بر بطلان او نیست. اون اجماع و تسالم بر بطلان نفی میکنه اون قولی را که اشتراک را قبول نداشته باشه و قائل به اختصاص بشه. این مسلک سببیت، مبنای سببیت مرحوم شیخ که این را نمیگه، ولو اجماع بر بطلان این نیست و ممکن قابل التزام باشه، یا بله قابل التزام هست، از جهت اجماع نمیشه اون را رد کرد. بله واقعا نظر اجماع به مقتضای صناعت آیا این قول صحیح هست یا صحیح نیست حرف دیگه ایه. ممکنه کسی بگه این قول هم دلیل نداره، چون اون این که ما بگیم نفس و سلوک مصلحت پیدا میکنه این احتیاج به دلیل داره و ما هیچ دلیلی اثباتاً بر او نداریم. علایالن این مبنای از سببیت مجمعان علا بطلان نیست، ولی قول به این سببیت مستلزم اجزا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس این معنای سببیت قیام اماره که موجب حدوث مصلحت در ذات فعل نشد، نماز جمعه که مصلحت پیدا نکرد، اون مصلحتی که پیدا شده بود در نتیجه قیام اماره مصلحت در سلوک اماره بود که از اون تعبیر میکنن به مصلحت سلوکیه. چون این مصلحت مصلحت سلوکیه هست، از جهت ذلت و کثرت تابع مقدار سلوک بر طبق اماره هست. به مقداری که اماره مورد استناد مکلف قرار بگیرد، اون مقدار مصلحت داره، بیش از اون دیگه مصلحت سلوکیه پیدا نمیشه. خب اگر کشف خلاف نشود الى آخر عمر مکلف، مکلف در تمام عمر بر طبق این اماره با استناد به این اماره عملش را مطابق او قرار داد، خب اینجا تمام مصلحت واقع، فوت مصلحت واقع تدارک میشه. ولی اگر کشف خلاف شد بعد از کشف خلاف، که اماره قابل استناد نیست دیگه، استناد به اماره مال قبل از کشف خلافه، بعد از کشف خلاف چون خود اماره دیگه قابل استناد نیست، دیگه عمل بر طبق اماره نمیتواند مصلحت واقع را، واجب واقعی را از این به بعد تدارک بکنه. به مقداری که بر طبق اماره سلوک شده، عمل شده، اون مقدار از فوت مصلحت تدارک میشه. روی این حساب فرمودن اگر شخص وسط وقت متوجه شد که نماز ظهر واجب واقعی هست، نماز جمعه واجب واقعی نبود، اینجا که کشف خلاف در وسط وقت شده، به چه مقدار سلوک اماره کرده؟ تا حالا مثلا تا وسط وقت، تا دو ساعت بر طبق اماره سلوک کرده، با سلوک این اماره چه مقدار از مصلحت واقع فوت شده؟ اون مصلحتی که فوت شده به سلوک اماره فقط مصلحت فضیلت اول وقت دیگه، فضیلت اون مصلحتی که به عنوان فضیلت نماز اول وقت وجود داره، اون مصلحت با قیام اماره از بین رفته، مکلف تدارک، مکلف او را درک نکرده است، درک نکرده است فضیلت وقت را، نماز ظهر را در اول وقت نخونده. این مقدار از مصلحت چون به سلوک الاماره فوت شده، اماره جابر او هست، این نماز اول وقت که از دستش رفت، این مقدار سلوک الاماره جبران میکنه. ولی مصلحت صلات در وقت، مصلحت صلات در وقت که از الان هنوز 5 ساعت 3 ساعت به آخر وقت باقی هست، این مصلحت الان، این مصلحت صلات در وقت که به عنوان نماز ادایی خوانده بشود، این مصلحت که به وسیله سلوک اماره فوت نشده، چون اماره تا اینجا بود، از حالا به بعد، بعد از 2 ساعت از نماز ظهر کشف خلاف شده، وقتی کشف خلاف شد سلوک الاماره موجب فوت این مقدار از مصلحت نشده. مصلحت صلات در وقت، نماز ادایی ولو فی آخر الوقت، این مصلحت همچنان غیر مستوفا باقی مونده، مکلف باید این مصلحت را درک بکنه. در جایی که در وسط وقت کشف خلاف بشود، اعاده واجب هست، اجزایی در کار نیست، چون فوت چون سلوک اماره که موجب فوت مصلحت ادا در وقت نشده. ولی اگر کشف خلاف بعد از وقت بشه، بعد از اینکه وقت غروب شده، فهمیده که نماز جمعه واجب نبود، نماز ظهر خونده شده، در این تقدیر مصلحتی را که فوت شده از مکلف، مصلحت صلات در وقت هست، مصلحت نماز ادایی هست که بین زوال و غروب خونده بشه. این مصلحت با سلوک اماره فوت شده و روی مصلحت سلوکیه میگوید این مصلحت فوت شده با سلوک، با مصلحتی که در سلوک الاماره هست تدارک میشه. ولی مصلحت اتیان به اصل صلات به معنای عام و جامع صلات در وقت و خارج وقت، اون مصلحت که به وسیله این اماره‌ای که تا آخر وقت فقط موجود بود بعد از وقت کشف خلاف شد، این مصلحت اصل صلات که با اون فوت نشده، چون هنوز امکان استیفا وجود داره و الان هم اماره‌ای در کار نیست تا سلوک او موجب جبر این مصلحت بشه، وظیفه مکلف اینه که باید الان نمازش را به صورت قضا انجام بدهد. بله، اگر در بله فرض بکنیم که کشف خلاف نشود برای مکلف الا آخر الوقت، الا آخر عمر، اگه کشف خلاف نشه، خب اینجا مصلحت اتیان به نماز ظهر در روزهای جمعه، اصل مصلحت اصل صلات ظهر فوت شده. به چه وسیله فوت شده؟ به وسیله سلوک الاماره. این جبران میکنه. ولی مواردی که کشف خلاف بشود که محل بحث هم جاییست که کشف خلاف بشه دیگه، ولا کشف خلاف نشه که جای بحث از اجزا نداره. که در مواردی که کشف خلاف بشود اینطور نیست که حکم به اجزا بشه. این مطلبیست که مرحوم ناینی فرمودن، در اجود توضیح دادن، مرحوم آقای خویی هم به حسب اونچه که در تغییرات مصباح هست همین مطلب را توضیح دادن که و نتیجه میشه که بنابر بله مسالک ثلاثه بخوایم حساب کنیم، مبانی ثلاثه در مسالک سببیت بخوایم حساب کنیم، روی دو مبنا اجزا لازم الالتزام، باید ملتزم به اجزا بشیم، ولی بنا به مبنای سوم قول به اجزا وجهی نداره. و به این اگه کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی را تا اینجا بخوایم حساب کنیم، نتیجه میشه که در بنابر سببیت اصلا فرمایش مرحوم آخوند جا نداره، چون مرحوم آخوند فرموده بود بنابر سببیت ما قائل به اجزا هستیم، علت تفصیل بنابر سببیت باید قائل به اجزا بشیم، علت تفصیل المذکور فی الامر اضطراری. معلوم شد که اصلا این فرمایش اساسی نداره، چون بنابر دو قول اول که باید ملتزم به اجزا بشویم به نحو مطلق، بنابر قول سوم هم باید ملتزم به عدم اجزا بشویم به نحو مطلق. دیگه این که تفصیل بدیم بین صور جا نداره، اصلا کلام مرحوم آخوند هیچ موردی پیدا نمی کنه. بله، ولو به این نحو در کلام مرحوم ناینی اشکال مطرح نشده، ولی حاصل اشکال به این برمیگرده. مرحوم ناینی اشکال رو در این به این صورت فرموده که پس در نباید کسی بگوید که بنابر قول به سببیت مطلقا مستلزم اجزا هست، نه، باید تفصیل به حسب اقوال ثلاثه داده بشه. تفصیل معتزلی و اینا مستلزم اجزا هست، ولی تفصیل سببیت به معنای مصلحت سلوکی موجب اجزا نیست. این فرمایش مرحوم ناینی و همینطور موافقت مرحوم آقای خویی با مرحوم ناینی به حسب اونی که در مصباح الاصول هست، در تغییرات مصباح الاصوله، ولی در تغییرات محاضرات و در دراسات مرحوم ناینی این که مرحوم آقای خویی این که بنابر مصلحت سلوکیه حکم عدم اجزا هست فرموده، این را مرحوم ناینی بیان فرمودن که بنابر مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ ملتزم است لا مناسب من الحکم به عدم الاجزا، نمیشه حکم به اجزا کرد، حکم به اجزا وجه نداره. ولی این مطلب تمام نیست. این که بنابر مصلحت سلوکیه حکم به اجزا نشود تمام نیست، بلکه باید تفصیل داد بین این که آیا قضا تابع ادا هست، امر به قضا، وجوب القضا به همون امر اولی که به ادا تعلق میگیره، به همون از همون امر استفاده میشود از باب تعدد مطلوب، یا اینکه نه قضا به امر جدید هست، امر اول اقتضای وجوب القضا رو نمیکنه، قضا به امر جدید هست و احتیاج به دلیل داره. اینطور نیست که امر اول صرف عدم الاتیان به متعلق امر اول اقتضای اجزا رو بکنه. باید بین این دو مبنا دو قول تفصیل داد. این فرمایش مرحوم ناینی که بنابر مصلحت سلوکیه حکم به عدم الاجزا می شود، حکم به اجزا درست نیست، این فرمایش علل قول به این که قضا تابع ادا هست، روی این قول صحیح هست، چون بنابر این قول در حقیقت این صلات در اینجا در موارد امر به صلات در وقت دو تا مصلحت ملزمه وجود داره و دو تا امر، دو تا طلب هم وجود داره، یه مصلحت ملزمه در طبیعی و صلات، یه مصلحت ملزمه در خصوص صلات در وقت، حصه خاصه که صلات در وقت، دو تا امر و دو تا طلب هم وجود داره. اگر مکلف در وقت این عمل را انجام نداد، اون مصلحت در حصه خاصه دیگه فوت شده، قابل تدارک نیست، ولی مصلحت در طبیعی و همچنان باقی هست، قابل تدارک هست، قابل استیفا هست، روی این حساب مکلف باید اون را استیفا بکنه. بنابر این که قضا تابع ادا باشد، قضا تابع ادا باشد، این فرمایش مرحوم ناینی تمام هست که اشکال بکنه به مرحوم آخون که علل قول به این معنای سوم حکم عدم الاجزا هست، نه اینکه حکم اجزا باشه. ولی این مبنا در قضا، در وجوب القضا مبنای صحیح نیست. اینکه ما از باب تعدد المطلوب حکم به وجوب قضا بکنیم مبنای صحیح نیست. اونی که امر به صلات در وقت اقتضا میکنه یک مطلوب بیشتر نیست که همون اتیان صلات در وقت هست، منتها اگر این صلات در وقت انجام نشد، فوت شده است این صلات در وقت، به خاطر فوت این مطلوب واحد قضا لازم میشود، در مثل صلات قضا لازم میشه به عنوان اینکه اون مطلوب واحد فوت شده. قول صحیح در بحث قضا تبعیت القضا للادا نیست، بلکه اینکه قضا به امر جدید هست و در اون امری که در وقت وجود داره یک امر بیشتر نبوده. بنابر این قول بخوایم حساب بکنیم که قضا امر جدیدی را میطلبد غیر از اون امر اولی که در وقت بوده، بنابر مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ ملتزمه، باید بین اعاده و قضا فرق بذاریم. اگه کشف خلاف در وقت بشود، بحث قضا در کار نیست. اینجا فرمایش مرحوم ناینی تمامه که یجب اعاده، ولی اگر بعد از وقت کشف خلاف شده است، اینجا نه دیگه، اینجا قضا واجب نیست. چرا قضا واجب نیست؟ به خاطر اینکه قضا امر جدید به امر جدید هست، ما نمیدونیم در اینجا امر به قضا شده است یا امر به قضا نشده است. چون شک در وجوب قضا داریم، قضا احتیاج به دلیل داره، اینجا شک در وجوب قضا موجب می شود که اصل عدم قضا باشه. به عبارت دیگر مراد مرحوم آقای خویی باید این باشد که بنابر این که قضا به امر جدید هست، برای این قضا موضوعی در ادله قرار داده شده که اون موضوع فوت الفریضه هست. هرچند ما هو الموضوع للقضا فوت الفریضه به ما هو فرضون نباشه، بلکه فوت الفریضه به ما هو ملاک به ملاکها هم موضوع وجوب قضا هستی که اونی که از وجوب القضا در مثل سهو و نوم و اینها استفاده میشه اینه که ملاک وجوب القضا، موضوع وجوب القضا فوت الفریضه به ملاکها هست. چون موضوع قضا فوت الفریضه به ملاکها هست، ما بنابر مصلحت سلوکیه احراز کردیم که یک مصلحتی در سلوک اماره بوده که اون مصلحت موجب جبر فوت مصلحت واجب واقعی شده. احتمال این را که میدهیم وجدانن، احتمال این را میدهیم که در اینجا که شخص به جای نماز ظهر نماز جمعه را خوانده، یه نماز دیگه خوانده، بی نماز وقت را ترک نکرده، یه نماز دیگه خونده، احتمال این را میدهیم که این مصلحت سلوک بر طبق اماره مجموعاً به اندازه‌ای مصلحت داشته باشد که اون 100 درجه مصلحت معمول به واقعی را که نماز ظهر باشه اون را با تدارک کرده باشه، او را دریافت کرده باشه، استیفا شده باشه. اون احتمال این را که میدهیم ویدانن، شبیه اون چرا که قبلا هم در کلام مرحوم محقق عراقی به مناسبت مطرح شده بود که صلات با تیمم ولو احراز بکنیم که 80 درجه مثلا ملاک داره نسبت به صلات با وضو، ولی احتمال این را میدهیم که 20 درجه از کمبود به خاطر اتیان و صلات فی الوقت، اون 20 درجه به خاطر اتیان صلات در وقت و به کیفیت ادایی به اون 80 درصد اضافه بشه که در مجموع چیزی کم نداشته باشه. احتمال این را وجدانن میدهیم. چون احتمال این وجدانن داده میشود که این خواندن نماز در جمعه در وقت ولو نماز جمعه در وقت یه مصلحتی داشته باشه که مجموعاً همون 100 درجه مصلحتی را که در صلات و ظهر وجود داره وجود داشت به اندازه همون باشه که چیزی کم نیامده باشد. چون وجدانن احتمال این را میدهیم، احراز الفوت نمیشه. احراز فوت فریضه به ملاکها نمیشود. وقتی احراز نشد شک در فوت مجرای براءت از وجوب القضا هست. روی این حساب بنابر مصلحت سلوکیه اینطور نیست که قول به اجزا به نحو مطلق باشد، بلکه باید تفصیل بدیم بین تبعیت الاداء للقضا و بین کون القضا به امر جدید، و بر اساس مبنای دوم که کون القضا به امر جدید هست قول به مصلحت سلوکیه سببیت به معنای سوم مستلزم اجزای به لحاظ وجوب القضا هست، ولی مستلزم اجزای به معنای نفی وجوب الاعاده نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.